السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. بحث در دوران مغول بود. ما عرض کردیم که جریان مغول جریانی است یهودی صفت و تقریبا می توان بی تردید گفت که پشت ماجرای مغول یهود هست، چنان که بی تردید می توان گفت در پس جریان هیتلر یهود بود، چنان که در پس جریان آمدن آمریکا به منطقه بی تردید یهوده. علت این که بنده گذشته رو با زمان حال مثال میزنم برای این هستش که این شک و شبهه هایی که آیا مثلا یهودی که در یه تعداد قلیلی بودند و اینها چنین توان اثرگذاری هایی داشتن، این مرتفع بشه. چطور؟ برای این که عدد یهود اگر در اون زمان از حالا بیشتر نبود کمتر نبود. یهودی ها تقریبا یک عدد ثابتی دارند به دلیل اینکه اونها کسی راه نمیدن و بین خودشون به شدت معتقد به زاد و ولد هستن. اون وقت شما چطور الان توانستن در جریان جنگ جهانی مثلا دوم این گونه بازی کنن که یک جریانی به نام هولوکاست را بندازن، یک دروغ محض را بندازن و بعد آخر سر نتیجه جنگ جهانی دوم بشود پیدایش کشور اسرائیل، ورود اینا تو این منطقه و حالا یا از این بگذریم، خب به هر تقدیر آمریکا 320 میلیون 330 میلیون جمعیت، چرا آمریکا تحت سلطه یهوده؟ اقرار خود اونها هم با اینکه اینا عدد قلیلی هستند، امروز دیگه کسی تردید نداره که دولت امارات، دولت عربستان، اینها تحت نفوذ یهود هستند، با اینکه خب اونا عددی نیستن، اصلا اینا نه ثروتشون نه عددشون با اسرائیل ظاهرا قابل قیاس نیست، ولی او بر اینا سلطه داره. دلیل این سلطه چیه؟ همون مسئله نفوذه، همون مسئله ورود پنهانی، ورود بی سر صدا و بالاخره خائنه بودن. خود در اون زمان هم همینطوره. ما حالا یا آقای چنگیز خودش واقعا گرایش به اینها داشته یا از اینها بوده و یا اینکه نه، به هر تقدیر یه چیزی شبیه هیتلر مثلا فرد قدرت طلبی بوده و اونها تونستن این گونه ازش استفاده بکنن. حرفهایی که هیتلر حرفهایی که آقای چنگیز میزنه نشون میدن نه، به نوعی تو همین معتقدات بزرگ شده اصلا و صاحب اطلاعات هست. خب حالا در اینجا به حال تقریبی مغول آمد، چنگیز آمد و فتوحات کرد، تا دروازه های بغداد هم آمد و فتوحاتی انجام داد، یک ساله این کاری کرد و برگشت. مناطقی رو که گرفته بود تحت حفظ خودش نگه داشت، یعنی اینا در حقیقت شدن حکومت های مغولی. و خب چنگیز از دنیا رفت. اینا بدونید عزیزان، علت این حال چنگیز و اینا به این سرعت میمیرن مسئله خونه دیگه. خون زود طرف را پادر میاره، یعنی کسی که کشتار بکنه عمرش کوتاه میشه و این آقایون حتی حکام بنی عباس هم اینجوری بودن دیگه، اونایی که کشتار زیاد میکردن زود میمردن، حالا یا میکشتنشون. اینا حکومت به دست بچه های چنگیز رسید و اونا هم کشورگشایی ها رو داشتن، تا کار میرسه به نوه عرض کنم خدمت شما که چنگیز که هولاکو باشه و این میشه نماینده عملیاتی منگوقان در ایران. این آقا به هر تقدیر میرسه به دروازه های بغداد و بعدم بغداد رو فتح میکن. اون چیزی که در اینجا برای ما مهمه عکس العمل بزرگان شیعه در برابر این جریان. خب ما یه مطلب رو یادمون نره و اون این که ما گفتیم که در دوران غیبت کبرا دو مسئله دیگه اتفاق افتاد. یک اینکه امام معرفی شده توسط پیامبر که یهود به دنبال کشتن او بود از منظر پنهان شد. کلماتو دقت کنید، از منظر. منظر یعنی چی؟ یعنی اون نقطه که قابل رؤیته. از قابل رؤیت بودن غائب شد. تا قابل رؤیت بودن به عنوان چی؟ به عنوان شخصیت. شخصش نه، یعنی ایشون رو ببینن منهای شخصیتش ممکنه باهاش زندگی کنن و اینا، ولی نمیدونن این چی کار است. ولی ازا داریم که وقتی ایشون ظاهر بشه خیلی هم میگن ما مکرر ایشون رو دیده بودیم، نه ایشون حاضره. اینطور نیستش که نقاب بر چهره انداخته باشه، یا در جابلقا و جابرسا، یا در جزیره خضرا، یا در مثلا کرات دیگه زندگی کنه. نه، به شکل عادی در بین مردم زندگی میکنه و همین هم زندگی رو برای ایشون خیلی سخت کرده که ایشون باید زندگی کنه ولی نشناسنش. نفرمایید که نمیشه، نه چرا میشه. خدا رحمت کنه آقای اسدعلی اندرزگو رو، این تمام دستگاه های امنیتی ایران حدود 15 سال دنبالش میگشتن، 15 سال نتونستن پیداش کنن، و در حالی که میچرخید بود میدیدنش، اینها بارها و بارها افراد ساواک و اینا دیدنش ولی نمیفهمیدن این اونه تا آخر سر. منتها خب در باب بقیه تلال اعظم دیگه خداوند متعال خودش به ایشون کمک میکنه و اینها. به هر تقدیر ایشون از منظر پنهان، از نظر شخصیتی، یعنی هیچ جا خودشو معرفی نمیکنه. ببینید باز حالا ما قبلا هم گفتیم حضرت موسی همش شکلی بود. حضرت موسی که دیگه درون کاخ فرعون زندگی میکرد و او مثلا جانشین فرعون بود، یعنی این جانشین فرعون کیه؟ همون است که قرار ظهور کنه. خب تنها چیزی که حضرت موسی انجام نمیداد این بود که من همونم، ولی خب میدیدنش، با زندگی میکردن، قدرت در اختیارش قرار میدادن، میرفت شهر رو بازرسی میکرد. پس موسی به شخصهی ظاهره اما به شخصیتهی پنهانه. ببینید پنهانی یعنی اصلا نمیگه من اون هستم، به هیچ کی نمیگه. امیرالمومنین هم بعد از رسول الله شخصیت خودشون رو پنهان کردن، اما نه غیبت مطلقه، نه. یه عده‌ای میدونستن که ایشون اصل کاریه ولی به سطح جامعه ایشون نمیاد دیگه آقا دعوا را بندازه بگه آقا منم این آقا نیست، نه. ولی بقیه تلالعظم حتی به اشخاص خاصم نمیفهمن من همون هستم. حالا اگرم بفرماین اونا به هیچ وجه حق ندارن بگن ما او رو با این صفت دیدیم، الا اینکه عبور کرده باشن، گذشته باشن، دیگه قابل ارتباط نباشن اینها. که ما نوعنم حالا مثلا اگرم کسانی بگن ما ایشون دیدیم و شناختیم، یه دفعه دیده دیگه، یا مثلا میگه مرات، یعنی چی؟ یعنی 4-5 بار. اون 4-5 بار هم قرار قبلی نبوده، مثلا میگن علامه هلی مثلا اینجور بوده، اونم قرار قبلی نبوده، یا ایشون به یه ارشکام معضل استراری میخورده، یه توسلی میکرده، یا ایشون برایشون ظهور میشده و میگفته قضیه رو میرفته، وقتی میرفته ایشون تازه به خودش میامده، دیگه ایشون نه اونجا بوده و نه هیچی. بنابراین اگرم دستگیرش میکردن میگفتن کجاست، میگفت بابا توی علل استرار اومد و رفت و ما هیچ اطلاعی ازش نداریم. خب پس ما گفتیم در دوران غیبت کبرا، یک، امام غائب مطلق شد. دو، سازمانه که سازمان شیعه بود، سازمان اسلام ناب بود، اینا از قبل اینا پنهان شده بودن. حضرات با دستور تقیه فرموده بودن که نباید معلوم باشید و خب خوبم رعایت کرده بودن و دشمن نمیشناخت اینها رو. خب این سازمان بالاخره بین مردم داره زندگی میکنه و علما داره، درسته از حیث سازمانی پنهانن اما بالاخره افرادش که در جامعه، مثلا شما سازمان شیعه رو نمیشناسید، بله، ولی وقتی آلویه در بغداد به قدرت میرسن و آلویه اظهار تشیع میکنن ولی رابطه شون با حاکمیت عباسی که در اون زمان هست رابطه خوبه، میگه آقا من حاکمیت تو را قبول دارم، من تو را به هم نمیریزم، اما من حاکمیت دارم، شیراز دست منه، کرمان دست منه، ری دست منه، همدان دست منه، کرمانشاه دست منه. عرضم به شما کنم که حتی در بغداد هم یا اون بر برید مثلا آذربایجان دست منه به این در این حیطه. ولی من امام نماز جمعه که میخونم نام تو رو میبرم، نام خلیفه عباسی رو میبرم. ولی خب در سایه اینها در بغداد شیخ مفید آزادی عمل پیدا میکنه، میتونه درس بده. ولی شیخ مفید تنها نیست، در بغداد علمای شافعی هستن، علمای مالکی هستن، علمای حنبلی هستن، علمای حنفی هستن. حالا علامان و غل اینقدر شیخ سلطه و تسلط بر درس داره که فقه شافعی رو وقتی میگفت شافعی ها کیف میکردن، فقه مالکی و فقه حنبلی و فقه از که حنفی، همه رو میگفت منطقه زیل حکومت. خب دیگه همه فهمیدن که شیخ مثلا آن، بعضی هاشون هم حتی تعبیر رافضی دربارش می آوردن، ولی فقط شیخ می دیدن، دیگه شبکه نمی دیدن. یا سید مرتضی، سیدین مرتضی و رضی میان شاگردای ایشون میشن، تربیت میشن، ولی شبکه رؤیت نمیشه. که حالا مثلا فقط سید مرتضی رو میبینن، سید مرتضی از طرف حکومت وقت میشه نقیب، نقیب یعنی مسئول سادات و اوقاف و اینها میشه. سید رضی میره حوزه علمیه میزنه و بعد مثلا ارتباطی بین این دوتا داداش خیلی نمیبینن، ولی مثلا میگن سید رضی خیلی بیمیله به دنیاست، ولی سید مرتضی نه دنیایی مثلا اینقدر زیبا عمل میکنن. سید رضی اصلا میره تو ادبیات و اینا، ولی سید مرتضی میاد در کلام مینویسه، انتصار مینویسه، جواب سوال میده، حضور در اجتماع داره، در حالی که هر دو اینا یکی‌اند، یعنی یه هدفو دارن دنبال میکنن، در یه مقام هستن. و هر دو رو اون شیخ مفید در خواب میبینه که زهرای مرضیه آورد حسن این رو گفت یا شیخ علم هم الفقه، و صبح میبینه مادر سید مرتضی و رضی اینا رو آورده. اما در ظاهر هیچکی نمیتونه بفهمه که یه شبکه‌ای داره درست میشه، یه شبکه‌ای با امون شیعه و اینها. خب ببینید از شیخ مفید وقتی میاد، شیخ مفید میاد بعد منتقل میشه سید مرتضی، سید رضی میاد، شیخ طوسی اوج پیدا میکنه. بعد در قائله که پیش میاد شیخ طوسی مجبور میشه بره به ارشکام خدمت شما که نجف اونجا، بعد از نجف میاد جلو، تا مدت ها اجتهاد رخ نمیده، میرسه به هلی، هلی صاحب سرائر در هله. اون که میاد به نوع بیانش یه دفعه میاد اجتهاد رو زنده میکنه، یعنی تلاش میکنه که شیخ طوسی هر مطلبی گفته یا اصل رو رد کنه یا نوع استدلال رو رد کنه برای اینکه اجتهاد زنده بشه. خب در حقیقت همه یهو چی میبینن؟ یهو یه ابن سهلی میبینن و آدم انتقاد بهش میکنن که آره، دشمنم فکر میکنه که بله یکی اومده داره نظم و انضباط اینا رو به هم میریزه، بین خودشون دعوا شد و اینها. ولی اون با کمال زیبایی میاد اجتهاد رو یه باره که آقا شیخ طوسی درسته، جایگاهش درست، اما اینجور نیستش نقد پذیر نباشه، اجتهاد باید بره جلو، ما به متغیرهای زمان بتونیم فتوا داشته باشیم. بنابراین در هله ابن ادریس میاد و پایگزار میشه، میاد جلو هله، آرام آرام یه عرض کنم خدمت شما که مجمعی میشه، در درون حرکت ابن ادریس هلی میاد، محقق هلی درست میشه. بعد عرض کنم خدمت شما که هلی ها فراوانه، خیلی کتاب ها نوشته میشه، از لبنان شاگرد میاد اینجا، از سوریه شاگرد میاد اینجا، از ایران بلند میشن میرن. هله میشه یه مرکز، ولی هله یه نقطه به اصطلاح مثلا ده ماننده، حالا یا بفهمید که یه خودم آباد شده، زیبا شده. خب در این منطقه، خب حالا الان خواجه نصیر کجا زندگی میکنه؟ بغداد چه خبره؟ هله اینجا آرومن، یه گوشه یه تربیت میکنه. اما در بغداد قوغاست. یعنی چی؟ در بغداد مکتب های کلامی، معتزلی ها، اشاعره، بله شیعه. شما در بغداد شیعه دارید، محله شدن دیگه. کجا؟ کرخ بغداد، حول و حوش حرم امام کاظم و امام جواد علیه السلام، اصلا اینجا شیعه نشینن، معروفه به کرخ. خب این که اینجا یه تجمعی تو بغداد، ببینید بغداد غیر از مثلا ری اون موقع است، غیر از ساری اون موقع است، غیر از مثلا خوارزم اون روز. خوارزم خیلی قدرت توشه ها، سلطان محمد خوارزم شاه خیلی قدرت داره. اما من جلسه قبل گفتم که به هر تقدیر اون سیطره اسلامی که بر همه نواحی مسلمان نشین بود، سیطره خلافتی همون نوع بعد رسول الله، یعنی کماکان امتداد حکومت بعد از پیامبر رو همه در درون ذات دینشون پذیرفتن. بنابراین حاکمیت مرکزی بغداد عین یه نخ تسبیحه که تمام متفرقات رو که مثلا سلجوقی هم باشن، سامانی هم باشن، خوارزمشاهی هم باشن، سامانی هم باشن، آلبویی هم که باشن، همه اینا رو این نخ تسبیح در نماز جمعه ها اینجا عزیزان یه نکته دقت کنید، نماز جمعه نماز عبادی سیاسیه، این در بین ما الان اصلا وجوب نداره، ولی مثلا نماز جمعه اگه کسی بخواد بچهش خوب سیاسی بار بیاد حتی نماز جمعه ببرش جمعه ها، ولی این بار نمیاد خوب. در جهان اهل سنت اصلا این نماز واجبه، کسی نمازهای دیگر هم نخونه با اینه میره، چون اگر اینو نره میگن اصلا این منافقه و اینها. خب و در تمام نماز جمعه ها اونی که دعا میشه و پذیرفته شده هست اونیست که تو بغداد ریاست میکنه خلیفه. و خب این آقای از کام خدمت شما که مستعصم آخرین خلیفه متمرکز در بغداد که توسط هولاکو از بین رفت، او در نامه‌ای که برای هولاکو نوشت چی نوشت؟ گفتش که آقای هولاکو به دنبال این که منو از اینجا برداری نباش، چرا هر کی آمد خلیفه آل عباس رو ورداره ور افتاد. بعد مثال زد گفت سلجوقی ها همینطور شدن، خوارزمشاهی ها همینجور شدن. بله، یعنی در حقیقت همه نقاط حکومت های محلی رو که میپذیرفتن تای دلشون این بود که تو اون خلیفه رو برای ما حفظ کن، خود نمیخونی نام اینو بخون اینجور. خب پس بنابراین شما وقتی در بغداد، در مرکز بغداد، در اونجا یه محله پیدا میکنی ناب اصلا شیعه، و بعد حالا میاد همین خلیفه یک وزیری داره، وزیر اثرگذار، این دیگه علنیش مثلا میگفتن شیعه رافضی، علنی استنکاف نمیکرد من شیعه. خب در اونجا این قوقا هست که شیعه ها هستن اینا، ام حالا وقتی که اینجا شیعه ها علنی هستن نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اون تفکری که اینا از نظر سیاسی دارن به نیو نوعی هم ولی سازمانی دیده نمیشن. چی دیده میشن؟ کلامی، یعنی اینا یه گروه کلامی هست. اینا وقتی اینجوری کلامشون زور پیدا میکنه، سایر مکاتب اهل سنت مجبور میشن که در مقابله با این مکتب کلامی کلام بروز بدن. یعنی کلام، یعنی در زمان متوکل کلام چماق داشت. یعنی چی؟ یعنی مستعصم، داداش هارون مأمون، مستعصم شد چی؟ قائل به خلق قرآن، گو قرآن خلقه. احمد حنبل قدم قرآن رو قبول داره، میگه قبول نمی کنی؟ میگه نه، میدازی زندان. آقا که بس کلام که چماق نداره که، خب اون اینه میگه تو اینه میگی. اومد متوکل گفت هر کسی قائل به خلق قرآن باشه میزنمش. به زمان این مستعصم که رسیدید قرن هفتم، الان دیگه مثلا اگر فلان این مطلب رو بگه فعلا به خاطر مسئله کلمه زندون نمیندازنش. چرا؟ به دلیل اینکه پذیرفته شده این مباحث، پذیرفته شده اینجوری. ولی لذا شما ببینید در این مقطع ابن ابی الحدیث ظهور کرده، نهج‌العقل شرح کرده، ابن ابی الحدیث معتزلی، مکتب اعتزال داره، میاد بیانات امیرالمومنین رو از نظر تاریخی، از نظر کلامی وقتی میاد تفسیر میکنه، میبینید که خیلی آزادانه نسبت به مکاتبی که سختگیرانه بودن حرف زده، کاریش هم نداشتن. یه همچی وضعیتی اونجا به وجود آمده. بنابراین باز شیعه هست اما به عنوان سازمان دیده نمیشه. خب شما الان وقتی اونا اومدن بغداد، بغداد کیا رو داری؟ از علما کیا هستن؟ یه سلسله هستن که اینجوری شده دیگه، که خود ابن العلقمی خود اون از نظر علمی یه چیزی، هر کی از همون اهل سنت هر کی به ابن العلقمی فوش داد و ناسزا گفت، او گفت عالم، این علما بود، فقها بود، از ادبا بود، ادیب بود. یعنی خودش یه چیزی شبیه خواجه نصیر طوسی یا بیاید مثلا شبیه علامه هلی و اینا، یعنی همچه عالمیه، منتها رفته در عالم سیاست. پس هستن اما به عنوان سازمان رؤیت نمیشن. خب این مرمار هستن. وقتی مغول میاد، اونی که جریان مغول رو رصد میکنه بهتر از همه اینا هست، چون ما هیچ جریانی رو در فهم سیاست روز، در یهود شناسی، در منشأ شناسی هیچ کدوم رو به قدرت اینا نداشتیم. منطقه اینه تقیه میکنن، چیزی رو ظهور و بروز نمیدن. چرا؟ چون اگه ظهور و بروز به اون شکل بدن، حکومت ها میگیرن اینا رو میزنن، چون اونا دست نشاندن دیگه، برای این رصد میکنن. خب در بدو ورود مغول چنگیز چه کردن علما؟ ببینید در بدو ورود اولین جاهایی که مورد هجوم قرار میگیره از نظر مغول خوارزمه، بعد میاد میشه خراسان نیشابور، بعد میاد میشه شاهرود فعلی، دامغان فعلی، بعد میاد از شهر ری فعلی، بعد اینجوری میاد جلو، بعد میره طالقان، میره قزوین، از اونجا به سمت بغداد دارن میان دیگه. بنابراین علمای اونجا اولین ها هستن در فهم. خب در اونجا یک تصمیم اینه که ما در برابر مغول وایسیم و بجنگیم، یه تصمیم اینه خودتو از شمشیر مغول دور کن. چرا؟ چون این شمشیری که الان کشیده شده با اوضاعی که در داخل هست، شما نمیتونی اثرگذار باشی. خب در اینجا انتخاب سخته، الان کشته شدن من لازمه یا ماندن من. میبینید که خواجه و کسانی که در تراز او بودند متوجه شدند که سیل چنگیز بنیان کنه، جلوش وایسی بردتت. ولذا مرحوم خواجه که در مناطقی زندگی میکرد که در اون مناطق به دلیل بی تدبیری با مغول درگیر شدن، خواجه رفت به قلعه اسماعیلی ها پناهنده شد. خب اسماعیلی ها کیا هستن؟ اسماعیلی ها کسانی هستن که خود اونا برای شیعه خطرن، خود اونا از خطرناکترین ها. اما خواجه چرا میره پیش اونا؟ چرا؟ چون فعلا این موج حمله مغول او میخواد حقیقت رو از بین ببره، و این ابزاری که این حقیقت رو در برابر اون نگه داره نیست جز این که این قلعه ها بیان وایسن. پیامبر اکرم وقتی میخواست خندق رو بکنه، خندق در برابر کیه؟ در برابر یهودیه، مزد خام، در برابر مشرکینیه که حالا در پشت پرده با یهود قرار داد بستن. اما وقتی میخواد خندق رو بکنه، میره دیلم و زنبیل و اینا رو از خود یهودی ها اجاره میکنه. حالا یهودی ها چرا اجاره دادن؟ دوتا خصلت دیگه، یکی این که اینا پول دوستن، دوم این که نمیدونستن پیغمبر داره چی کار میکنه، چون پیغمبر هم وقتی که خندق حف شد تازه همه فهمیدن پیغمبر داره چی کار میکنه. چون اون پیشنهادی که سلمان داد، حضرت به اصحاب گفت مکتوم نگه داری، ما اینکه بخوام چاله بکنیم. او وقتی که مشرکین رسیدن، یو چون مشرکین جاسوس داشتن در مدینه، جاسوسا نتونستن به اینا خبر بدن چی داره اتفاق میفته. وقتی که مشرکین رسیدن، یو خندق رو نگاه کردن، یو دید اه خندق کنده شده، گفت لیس هازام مکیدت العرب، عربا و اهل این کارا نبودن، یک کسی یاد اینا داده. خب پس بنابراین میشه خواجه رفت. این تو موج اول. در موج اول وقتی برگشت اوضاع به گونه ای شد که حالا دیگه خواجه توانست، چون تامین دادن دیگه، کار مغول این بود. مغول در بد به ورود میزد، کشتار میکرد، یه چند روز بعد احساس میکرد که دیگه در برابرش جنگجویی نمونده و تسلیم شدن، دیگه امان میداد. امانی که میداد دیگه به کسی متعرض نمیشدن مگر این ظلم های محلی که حالا مثلا یه مغولی زور میگفت اینا، ولی اصل حکومت اون کشتار دیگه برداشته میشد. ولی حالا خواجه اومده بیرون. خب حالا خواجه اومده بیرون، حالا دستگاهی که مغول اومده در اینجا حاکم شده، حالا تکلیف چیه؟ حالا درایت اینا شروع بکنیم در این سازمان گسترده‌ای که اینا آوردن، پشت سرش هم یهوده، اما نبرد یک داستانه، استقرار و اداره داستان دیگه. در نبرد اینا خوب میتونن هم مغول استفاده کنن، ولی همه افراد که یهودی نیستن که. این اومده مغولی رو با یه تعلیمی آورده، مغولی که یهودی نشده ولی تو اون تعلیم داره میره جلو، تو اون تعلیم نظم پذیره. اینو یادش داده که خلاصه تو خونه با اینا نباش، چی؟ تو بدوی زندگی کن، وابستگی به خونه پیدا نکن و فلان. یه همچین آدمی رو اگر بری اون فرهنگ نابو بیاری به این تزریق بکنی، این تبدیل نیرو بشه نیرو خوبی از آب در میاد. لذا خواجه بعد از اینکه یک استقراری مغول‌ها پیدا میکنن، میاد بیرون، میره چیکار میکنه؟ شروع میکنه به تاثیرگذاری بر فرهنگ مغول‌ها و تأثیرات، تا به جایی میرسه که هولاکو در حرکت، یکی از کسانی که میتوانن به نوعی در او اثرگذاری بکنن میشه خواجه. حالا این به دلیل اینکه خیلی تلاش علمی کردن، خب اونا به دنبال متخصصین بودن، آمد به اینا متخصص معرفی کرده اینا. حالا الان مغول که آمده، وضعیت بغداد چجوریه؟ ما جلسه قبل گفتیم در آقای ابن الالقمی به آقای مستعصم گفت آقای مستعصم این سیل کسی نمیتونه جلوش وایسه، و خاصیت این سیل از زمان چنگیز تا الان این بوده که آقای چنگیز اگر براش هدایا میفرستادن، میگفتن آقا ما تحت امر تو زندگی میکنیم، شهر رو غارت نمیکرد، شهر رو کشتار نمیکرد، ولی میرفت تحت سلطه اون. الان شما آقای خلیفه اگر برای این آقا هدایا بفرستی، همون قضیه از هولاکو همونه. خب چقدر بفرستم اینا؟ این که اضافه است. گفت هیچی، هزار شتر فلانبار رو میزنی، هزار اسب اینجوری، هزار اینجور اینجور. این عجب. خب ندارن. این چیزی که ابن الالقمی به این گفت، 1,000,000 دارایی موجوده در خزانه هم نمیشد. خب باشه، اون آقایی که مسئول در حقیقت امور نظامی این آقا بود و در حقیقت مسئول بیت المال این حساب میشد، که در اسمش هم خیلی اختلاف شده، دوادار، این آقا گفت بابا نده این پولا را، حیفه. بعدم این میدونی این پولا را خودش میخواد برداره ببره بشه چنگی، این بشه هولاکو، این میخواد برای خودش آینده درست کنه. یعنی در حقیقت میره پیش اون میگه بیا اینجا رو بگیر، اما وقتی گرفتی اینجا رو بده دست من، نه فرست اینا رو شکار کنم. گوه هدیه میخوایی بفرستی یه چیزی، یه هدیه ناچیز فرستاد، خیلی با هولاکو برخورد. هولاکو به این پیام داد، گفت اگر میخوای من قبول کنم حرفت رو، حتما باید یا این آقای دواددار رو بفرستی، یا ولیعت خودت رو بفرستی، یا فلانی که به اصطلاح جهانشاه بود، بله سلیمان شاه، اینو باید بفرستی. این گفت نفرستاد. خب پس بنابراین الان بغداد چیه؟ بغداد. حالا این آقای مستعصم هم خلاصه خیلی فاسد بود، خیلی، یعنی این که میگیم فاسد، حالا بنده به دوستان میخوام یه پیشنهادی کنم، با اون اینکه اگر در تاریخ اهل مطالعه هستید، شما از حکومت بعد از پیامبر تا الان هر کجا در تاریخ یه نماد تجمل برای هر یک از اینا نقل شده، اینا رو در بیارید، همه رو بکنید یه جزوه. مثلا ازدواج مأمون با بورا. اینا برید در بیاد ببینید چه خرج کرده. مجلس ختنه سرون، مجلس ختنه سرون معتز بچه متوکل، برید در بیاد ببینید چه خرج شده. آی خرج کرده دیگه، ببینید چه خرج شد. عرض کنم خدمت شما که اینا رو در بیارید، برسید به این آقای مستعصم، ببینید اینا برای مجالسشون چجوری خرج میکردن. آو آو. حالا اینجا الان هله مرکزه، علمای هله جلسه گشتن، اون این بزنه بغداد رو بگیره، تمام نواحی رو میزنه میگیره، چه بکنیم؟ در این زمان به اصطلاح بزرگان شیعه دور هم جمع میشن. بله، سه نفر بزرگان شیعه، یکیشون کیه؟ یکیشون پدر علامه هلیه، یوسف ابن مطهر هلی، یکیشون رضی الدین طوسی ابن طاووس. نجمع میشن میگن چیکار کنیم؟ نظر بنی میشه که آقا ویژگی هلاکو اینه، ما برای هلاکو نامه بنویسیم بگیم آقا جون ما قبول داریم، تسلیمی، ما با شما نمی جنگیم، شما مثلا مالیات بخوای بگیری ما مالیات میدیم. یه نامه میفرستن توسط یه ایرانی و یه عرب، این جالبه، نامه رو میبرن. هلاکو نامه رو دریافت میکنه، هلاکو یه جمله خیلی کوتاهی میگه، میگه اگر آقایون در این گفتشون صادق هستند خودشون پشم بیان میشه. خب اون هم جالبه، دو نفر میفرسه، از اسامیشون اینجور معلومه یه نفرش غیر عربه یه نفرش عربه، میانو با اینا جلسه میذارن، جلسه میذارن. خب آیون علما میگن آقا ما بارها شنیدیم که کسانی که به عنوان نمایندگی رفتن پیش اینا، این همونجور گردنشون رو زده. آن چیه؟ ضمانتی داره ما اونجا بینیم گردن ما رو نزنن؟ پدر علامه علی به اون پیک ها میگه که اگر یه دونمونم بیاد، چون اینا دو نفر پای نامه رو امضا کرده بودن یا سه نفر، میگه یه دونمونم بیاد کافیه. میگن آره کافیه. میگه من میرم. بخوا یه گردن ما نمیزنن، شما تکلیف خودتون رو میفهمید یا نمیزن. با میشه میاد، میره دیدن، میره دیدن. هلاکو وقتی نگاه میکنه میگه که چی شد با شدی اومدی، در حالی که احتمال نمیدادی که من تو رو بکشم، احتمال نمیدادی من با مستعصم یهو آشتی کنم و بذارم برم، بعد به مستعصم خبر برسه که تو وقتی او در بغداد رئیس بود به من نامه نوشتی و خلاصه با من اعلان همکاری کردی، نمیترسی از این که نمیترسید از این که بعدن گیر شمشیر او بیفتی که بوشون اومدی؟ خب ببینید زیرکی عالم آگاه به شیبه های اهل بیت. ایشون میگه نه نمیترسیدم. گفت چرا؟ ایشون به دلیل این که یه روایتی درباره شماها از امیرالمومنین علی بن ابی طالب به ما رسیده که بر اساس او من عمل کردم. گفت چی؟ انه قال فی خطبته. حالا اینو کی داره میگه؟ پدر علامه. کی برای ما داره نقل میکنه؟ خود علامه، علامه هلی رو نقل میکنه، میگه من بودم، به اصطلاح پدرم اینا بر گفت. امیرالمومنین در خطبه نماز جمعهش گفت از زورا و ما ادراک ما زورا، زورا و تو چه میدانی زورا چیست؟ ارزون ذات اصلن یشید فی حل بنیا، یک زمین مستحکمی است که در او خانه های با بن محکم ساخته میشه. تکسر و فیه سکان، پر جمعیت میشه. یکون و فیها مهادم، خیلی اونجا معدن هست. و خزان، انبارها، که شاید مثلا اشاره به انبارای نفت و امثال اینا باشه. یا جن یتخذها ولد العباس موتنن، بچه های عباس اونجا رو موتن قرار میدن. بغداد رو کی آباد کرد؟ هارون دیگه. ولی زخرفهم مسکنه، برای کاخهای خودشون، برای ثروتهایشون اونجا مسکن میگیرن. تکون لهم دار و لهوین و لعب، زورا میشه شهر لهو و لعب. ولی عجیب. یکون و بهل جار و جائر، هم ستم اونجا هست، هم ستمگر اونجا مستقر میشه. و الخوف المخیف، ترس واقعا ترساننده در اونجا توسط اینا میاد. و الائمه الفجره، اون رؤسای فاجر میاد. و الامراء الفسقه، امرای فاسق. و الوزراء الخزنه، جالبه. ائمه، چون میدونید که اینا چیز بود دیگه، ائمه یعنی اونی که رهبری داره، امرا اونی که ذیل این امر میداد، وزرا یعنی اونی که نظر میدادن. تخدمهم ابناء فارس و روم، قدرتشون میره بالا به گونه ای که در کاخ اونا بری هم فارس میبینی هم رومی میبینی. لا یأمرون بمعروف اذا عرفوا، در حالی که معروف رو میدانن معروف است، امر معروف نمی کنن. ولا یتناهون عن منکر اذا انکروا، وقتی میبینن یه مطلبی منکره نهی از منکر نمی کنن. این خیلی جمله سنگینیه که از پدر علامه داره میگه. تکتف الرجال منهم بالرجال، تو بغداد تو اونجا همجنس بازی را میفته، مرد به مرد و نساء به نساء، زن به زن. وقتی اینجوری شد چی اتفاق میفته؟ فإن ذلک الغم العمیم والبکاء الطویل والویل والعویل لأهل زورا من ستوات ترک. وقتی اوضاع اینجوری شد، گرفتاری همگانی، گریه طولانی، ناله و فریاد بر اهل زورا، یعنی بر اهل بغداد. از کجا؟ من سطوات ترک، از سلطه ترک. و ما همو ترک، عجب ترکایی. بعضی هم اینجوری تمام کردن و ما همو ترک، اینا ترک نیستن. حالا و هم قومان، اینا کیا هستن؟ قومان سغار الحدق، اینا چشم تنگ، چشم بادومی. وجوه هم کل مجان المتوقه، یا مجان، صورتاشون این سپرهای چند لایه است، یعنی زمخته. لباس هم الحدید، زره پوشن. جردون مرد یا جردون مرد، صورتشون اصلا مو نداره. یقدم هم ملکون، یا یقدم هم ملکون. یقدم هم یعنی فرمانده، یقدم هم یعنی اون که میفرسته. ملکون یعتی من حیث و بدع ملک هم، رئیس اینا یه پادشاهیه که مال مناطقی است که از اول به قدرت رسیدن، از جای دیگه نیست. یعنی این قوم رئیسشون از همونایی است که اهالی جایی است که از اول قدرتشون شروع شد، یعنی از مغولستان مثلا. جهوری و صوت، خیلی صداش قویه. قوی و صوله، خیلی عرض کنم خدمت شما که ابهت داره. آل الهمه، خیلی خلاصه میخواد جهانگشایی کنه. لا یمر رو به مدینت الا فتحها، این درمونده نمیشه، به هر شهری برسه میگیره. ولا ترفع علیه رایتون الا یکشفا، هر پرچمی جلوش وایسه اینش بیروز میشه، شکست میده. الویل الویل لمن ناوا، وای بر کسی که در برابر این ایستادگی کنه. فلا یزال کذالک حتی یزفر، این آقا همینطوری میره جلو تا پیروز بشه. خب حالا اینو گفت بعد علامه ودر علامه گفت آی اولاکو فلما وصف لنا ذلک، وقتی امیرالمومنین برای ما اینو گفت و وجدنا صفات فیکم، دیدیم همین هستید، رجعناک، ما گفتیم نه این پس بنابراین ما رو نمیکشه. چرا؟ چون در برابرش هر کی وایسه میکشه، ما که وای نستادیم، فقصدناک، پشدیم اومدیم. هلاکو اینا رو که گفت، گفت باشه، هله در امان، با هله کسی کاری نداشته باشه. دقت کنید ببینید که سازمان یعنی، حالا ایشالله جلسه بعد کاری که این آقا در بغداد کرد و بس یا نمایی رو ان شاء الله. اللهم صل علی